رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هشتمین کنگره فدراسیون آسیای مرکزی به منظور انتخابات نایب رئیس و عضو کمیته اجرایی با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهدی تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، رئیس کافا و مسئولان عضو کافا امروز در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. با کنارگیری روشن ایرماتوف داور ازبکی از نایب رئیسی کافا، محمد یوسف و ارسلان اینزاروف از کشورهای افغانستان و ترکمنستان به عنوان نایب رئیس کافا و هدایت مومبینی از ایران و داستان بیکانکوف از قرقیزستان به عنوان اعضای کمیته اجرایی کافا انتخاب شدند. رئیس فدراسیون فوتبال از جلسه مهم خود با رئیس فیفا برای رفع مشکلات انتقال پولهای بلوکه شده خبر داد. مهدی تاج گفت نشست خوبی با حضور رئیس فیفا، معاون وی و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. در این جلسه درباره موضوعات مختلف مرتبط با توسعه و رشد هرچه بیشتر منطقه آسیای مرکزی تبادل نظر شد. برنامه مسابقات نیمه نهایی جام حذفی کشور یادواره آزادسازی خرمشهر اعلام شد. بر این اساس چهارشنبه سوم خرداد استقلال از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم نساجی مازندران، پنجشنبه چهارم خرداد هم هوادار از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه پاس قوامین از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد. سرمربی تیم ملی مردان والیبال فهرست اولیه تیم ملی ایران برای حضور در لیگ ملت‌ها 2023 را اعلام کرد. لیگ ملت‌های سال 2023 در گروه مردان از 16 خرداد سال جاری آغاز می‌شود. سید محمد موسوی، میلاد عبادی‌پور، مهدی جلوه، محمد رضا حضرت‌پور، محمد رضا مؤذن، امین اسماعیل نژاد، امیر حسین اسفندیار، محمد جواد معنوی نژاد، علی اصغر مجرد، میثم صالحی، محمد طاهر وادی، آرمان صالحی، بردیا سعادت، جواد کریمی، مرتضی شریفی و مسعود غلامی نفرات شاخص بهروز عطایی هستند. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جوانان جام قهرمانان ترکیه امروز هم پیگیری می‌شود. بر اساس برنامه در این پیکارا تا کنون در وزن 60 کیلو ده بزرگی مدال طلا، عشیری مدال برنز، در 87 چوپانی و پایدار مدال نقره و برنز کسب کردند. مسابقات بوکس قهرمانی جهان امروز هم در ازبکستان ادامه یافت. در دومین روز این رقابت‌ها میثم قشلاقی نماینده وزن 80 کیلوگرم کشورمان نتیجه را به بوکسوری از هند واگذار کرد. امروز در 86 کیلو امین مجنونی به مسافه حریفش از تاجیکستان میره. دیروز هم عبدالمالکی در 57 کیلوگرم مقابل نماینده بوتسوانا به برتری رسید و جمعه با بوکسوری از ارمنستان مبارزه خواهد کرد. همزمان با 12 اردیبهشت روز معلم، همکارم اکبری خرم در گزارشی به زحمات مربیان و معلمان دلسوز در ورزش پرداخت.
مربیان ورزش به نوعی معلم هم هستند، به خصوص اونهایی که با امکانات محدود دست از کار نمی کشن و با دلسوزی سعی در پرورش جسم و روح شاگرداشون رو دارن. از این نوع مربیان تو ایران کم نیستن، مثل این دو مربی از دو نسل متفاوت در خراسان رضوی، حسن روحی مربی و پیشکسوت دو و میدانی.
زندگی مربیگریه، عشق مربیگریه، خدمت به جوونا، خدمت به مردم. تا باید قهرمان بسازی، ورزشکار بسازی، ورزشکار تربیت بکنی، انسان تربیت بکنی. وگرنه همه میتونم بگم من مربی هستم، ولی اگه انسان تربیت کردی میتونی جامعه رو نجات بدی.
علی کلانتری مربی تیم ملی دو و میدانی نوجوانان.
آقا برسان و به اصطلاح محمد رضامون از استعدادایی هستند که در آینده میتونن نتایج خوبی رو در کشور بگیرن. آقای محمد، آقای قربانی زاده و سجاد زاهدمنش و همینطور سجاد آقایی که تونسته مقام آسیایی بیاره. بیشتر بحث عشق توی دو میدانی که حالا از جانب مربیا داره انجام میشه.
علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
فوتبال باشگاهی امشب هم در اروپا پیگیری می‌شود و در آغاز هفته 33 بارسلونا با اوساسونا، رئال مادید با رئال سوسییداد و آلمریا با الچه به مسافه هم خواهند رفت و و در آخرین بازی هفته 34 لیگ برتر انگلیس امشب آرسنال با چلسی مسابقه می‌دهد. تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان امشب در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه به مساف عراق می‌رود. ملی پوشان ایران دیشب تایلند را شکست دادند. این رقابت‌ها در تهران برگزار می‌شود. تیم پیکان در جایگاه هفتم مسابقات والیبال باشگاه‌های بانوان آسیا قرار گرفت. نماینده کشورمان در آخرین دیدار خود با نتیجه 3-0 نماینده هنگ کنگ را شکست داد و با 2 برد و 4 شکست در جایگاه هفتم قاره کهن ایستاد. در دیدارهای محلی نیمه نهایی نمایندگان تایلند و ویتنام حریفان خود را شکست دادند و به دیدار نهایی راه یافتند. مسابقات دو میدانی قهرمانی جوانان کشور در بخش پسران با برتری استان گلستان به پایان رسید. تیم‌های تهران و همدان دوم و سوم شدند. در رده دختران تهران در صدر ایستاد. تیم‌های البرز و خراسان رضوی عناوین بعدی را کسب کردند. حواشی و جنجال در هفته‌های پایانی لیگ برتر و گزارشی از همکارم حجازی.
لیگ برتر فوتبال به حساس‌ترین هفته‌های خودش رسید و در این هفته‌های حساس سر و ته جدول تیم‌ها در تکاپو هستند تا از رقبای خودشون به هر قیمتی سبقت بگیرن. بیانیه‌ها پشت سر هم منتشر میشه. هر باشگاهی به نفع خودش آمار اشتباهات داوری رو منتشر میکنه. در فضای مجازی فشار روی کادر فنی تیم‌هایی که مقابل مدعیان قرار میگیرن. سید مشتبه حسینی سرمربی تیم پیکان:
بدعتی که گذاشته شده خیلی حرفای بی‌شرمانه‌ایه که داره زده میشه.
یکی از پرسر و صدا ترین اتفاقات روزهای اخیر بحث برگزاری همزمان بازی‌های هفته پایانیه. رقبای صدر جدول پرسپولیس مثل استقلال و سپاهان میگن سه هفته پایانی باید همزمان برگزار بشه. رضا فتاحی مدیر تیم فوتبال سپاهان:
قائدان برزاده گفتن سه هفته بازی به صورت همزمان برگزار میشه.
سهیل مهدی رئیس کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ:
از خیلی وقت قبلا برنامه اعلام کردیم.
سه هفته برنامه اعلام کردن سه هفته.
فکر میکنم که این حالا شاید مثلا اطلاع رسانی که بهشون شده از طرف همکاران یا از طرف من اگر بوده اشتباه بوده، من عذرخواهی میکنم از همینجا.
میزبانی پیکان از پرسپولیس هم دیگر اتفاق پربحث روزهای اخیره. افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس:
اگر قرار ما با پیکان هم در دستگردی بازی کنیم مطمئنن به دنبال اینیم که از هوادارامون استفاده
کنیم. تجربه نشون داده که شورای تامین موافقت نمی‌کنه.
اگر استانداردهای لازم و نداره پس چرا بازی میذارن؟
همه این اتفاقات در حالی رخ داده که فدراسیون فوتبال در آخرین اقدامش با انتشار یک مصوبه ده بندی خواستار پایان یافتن بیانیه نویسی و مصاحبه علیه مقامات رسمی برگزاری بازی‌ها شده.
ترویج فرهنگ پهلوانی و گزارشی از همکارم کاظمی.
از پس فردا هفته ترویج فرهنگ پهلوانی آغاز میشه با ویژه برنامه‌های خاص. مهرعلی بارانچشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی:
قواروبی مزار شهدا، شهدای ورزشکار، تجلیل از خانواده معظم شهدا، روز جمعه تجلیل داریم از کادر درمان و حوزه سلامت، از بانوان ورزشکاری که واقعا افتخار آفرینی کردن.
البته اتفاق مهمتره دوشنبه هفته آینده است. مهرعلی بارانچشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی:
مراسمی داریم جهت تجلیل از اونایی که در عرصه‌های مختلف کار جوانمردانه و پهلوانانه انجام دادن، چه در حوزه امنیت، چه در حوزه سلامت، چه در حوزه دستگیری، کمک به نیازمندان.
به گفته رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی 46 ارگان هستند که هنوز خیلی از اونها ترویج فرهنگ پهلوانی رو جدی نگرفتن.
خود وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش کشور به نظر من بایستی اونجا یک همت جدی باشه برای راه اندازی این ستاده، این دبیرخانه، چون این فدراسیون دبیرخانه ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی، رئیس ستادش هم وزیر محترم ورزش و جوانانه. یعنی ما موفق نشدیم این ستاد رو فعالش کنیم که بتونیم نهادها رو بیاریم پای کار.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم‌های ملی پاراکانو و پای آرام جوانان زیر 23 سال پس از کسب 33 مدال رنگارنگ در سمرقند ازبکستان به خاک وطن بازگشتند. تیم ایران در مجموع موفق به کسب 15 مدال طلا، 13 نقره و 5 برنز در این مسابقات شد. ممنونم از همراهیتون. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
چاییه، چایی چای شهرزاد. این داستان شهرزاده، بنجون و استکان آماده. خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و گسه، یه قاشق بسه. خستگی رو از تن در میبره، تماشو نگاهوش از سر میبره. چایی چاییه، چایی چای شهرزاد. حالا وقت شادیه، شادی چای شهرزاد.
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
کیسه فریزر و کیسه زباله پتروکلین، مقاوم تو هر اندازه ای پتروکلین. سفره های یه بار مصرف، استفاده راحت، تجزیه پذیر و دوست طبیعت پتروکلین. دوستدار زمین.
20 شدن سخته ولی فرمول داره. با کتاب‌های فرمول 20 گاج 20 بگیر به همراه ویدیوهای آموزشی جذاب. خرید آنلاین از gajmarket.com.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت.
هر وقت شما دیدید بر خشم خودتون مسلط هستید، نه خشم شما بر شما مسلط هست، شما آزادید. هر وقت دیدید شما بر شهوت خودتون مسلط هستید، نه شهوت شما بر شما. هر وقت شما دیدید یک درآمد غیر مشروعی در مقابل شما قرار گرفت، به این نفس شما اشتیاق داره میگه این درآمد رو بگیر، اما ایمان شما، وجدان شما، عقل شما حکم میکند که این نامشروع نگیر. اگر دیدید که بر این میل نفسانی خودتون غالب شدید، بدانید شما یه مرد آزادی هستید، از نظر معنوی واقعا مرد آزادی هستید. اما اگر دیدید تا چشم چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، گوش چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، دامن یه چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، شکم یه چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، شما اسیر دیگه برده هستید. بنده
هویت.
اندیشه مطهر.
با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
تجلیلت شهید عزیزی که در راه اسلام حرکت کرد، در راه قرآن حرکت کرد و خونش را در این راه داد. با این تجلیل راه خودمون رو مشخص می کنیم. برادران و خواهران من، کاملا به این نکته توجه کنید. دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا کرد، خود رو لو داد، خود رو معرفی کرد.
اندیشه مطهر. به نام خدا. استاد مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان، واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد، در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان گشود. وی پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می پردازد. در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می برزد. در سال 1316، علارغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علارغم مخالفت دوستان و نزدیکان، برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم می شود، در حالی که به تازگی مؤسس گرانقدر آن حضرت آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فرو بسته و ریاست حوزه را 3 تن از مدرسان بزرگ آن، آیات عظام سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خانساری به عهده گرفتند. در دوره اقامت 15 ساله خود در قم، از محضر مرحوم آیت الله العظما بروجردی در فقه و اصول و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مدت 12 سال در فلسفه ملا صدرا و عرفان و اخلاق و اصول و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی در فلسفه الهیات شفای بوعلی و دروس دیگر بهره می گیرد. وی قبل از هجرت آیت الله العظما بروجردی به قم نیز گاهی به بروجرد می رفته و از محضر ایشان استفاده می کرده است. مدتی نیز از محضر مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقا شیرازی در اخلاق و عرفان بهره‌های معنوی فراوان برده است. استاد مطهری از زبان علامه طباطبایی.
مرحوم مطهری عرض کنم که یک هوش فوق‌العاده ای داشت و حرف ازش ضایع نمی شود. حرفی که می گفتیم می گرفت و به مغزش می رسید. این حالات ایشون بود. عبارتش عبارت خوبی نیست، لیکن جریان اینجوره. بنده وقتی ایشون به دردم میوردن حالت رفت پیدا میکردم از شوب و شهر. به جردم سادم میدونه هرچی بگه از هدر نمیره.
از اساتید دیگر استاد مطهری میتوان از مرحوم آیت الله سید محمد حجت در اصول و مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد در درس فقه نام برد. وی در مدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصیل علم در امور اجتماعی و سیاسی نیز مشارکت داشته و از جمله با فداییان اسلام در ارتباط بوده است. در سال 1331 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می رود به تهران مهاجرت می کند و در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی های تحقیقی می پردازد. در سال 1334 اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان توسط استاد مطهری تشکیل می گردد. در همان سال تدریس خود در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را آغاز می کند. آیت الله مطهری در ساعت یک بعد از نیمه شب روز چهارشنبه 15 خرداد 1342 به دنبال یک سخنرانی مهیج علیه شخص شاه به وسیله پلیس دستگیر شده و به زندان موقت شهربانی منتقل می شود و به همراه تعدادی از روحانیون تهران زندانی می گردد. پس از 43 روز به دنبال مهاجرت علمای شهرستان به تهران و فشار مردم به همراه سایر روحانیون از زندان آزاد می شود. پس از تشکیل هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، استاد مطهری از سوی امام خمینی همراه چند تن دیگر از شخصیت‌های روحانی عهده‌دار رهبری این هیئت‌ها می‌گردد. در این زمان وی به تألیف کتاب در موضوعات مورد نیاز جامعه و ایراد سخنرانی در دانشگاه‌ها، مسجد هدایت، مسجد جامعه نارمک و نظایر آن ادامه می‌دهد. به طور کلی، مطهری که به یک نهضت اسلامی معتقد بود، برای اسلامی کردن محتوای نهضت، تلاش‌های ایدئولوژیک بسیاری انجام داد، از جمله اقدام به تأسیس حسینیه ارشاد کرد. در سال 1348 به خاطر صدور اعلامیه‌ای با امضای ایشان و علامه طباطبایی و آیت الله حاج سید ابوالفضل مجتهد زنجانی مبنی بر جمع اعانه برای کمک به آوارگان فلسطینی و اعلام آن طی یک سخنرانی در حسینیه ارشاد دستگیر شد و مدت کوتاهی در زندان به سر برد.
کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشت؟ به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیل که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هرچه میگه آقا او تشبیه هست. میگه سند از این بهتر از شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جز ملک سلیمان است. اینجا شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز که بشناس های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟
از سال 1349 تا 1351 برنامه‌های تبلیغی مسجد الجواد را زیر نظر داشت و غالباً خود سخنران اصلی بود تا اینکه آن مسجد و به دنبال آن حسینیه ارشاد تعطیل گردید و بار دیگر استاد مطهری دستگیر و مدتی در بازداشت قرار گرفت. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر شد و این ممنوعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است، یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلام. دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است، اما این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمیشه. البته انسان، دین اسلام دین ریاضت نیست، دین مبارزه با شهوات به معنای کشتن شهوات نیست. این مطلب واضح تر از این است که من بخواهم در اطرافش توضیح بیشتری بدم. ولی دین اداره کردن و تدبیر کردن و مسلط بودن بر شهوات چرا هست؟ پس ما دموکراسی که میگیم در اسلام هست به معنی این است که میخواییم آزادی واقعی به انسان بده.
استاد مطهری در سال 1355 به دنبال درگیری با یک استاد کمونیست دانشکده الهیات زودتر از موعد مقرر بازنشسته میشود. همچنین در این سالها وی با همکاری تنی چند از شخصیت‌های روحانی جامعه روحانیت مبارز تهران را بنیان میگذارد. در سال 1355 به نجف اشرف سفر و ضمن دیدار با امام خمینی درباره مسائل مهم نهضت و حوزه‌های علمیه با ایشان مشورت کرد. پس از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی و آغاز دوره جدید نهضت اسلامی، استاد مطهری به طور تمام وقت در خدمت نهضت قرار می‌گیرد و در تمام مراحل آن نقشی اساسی ایفا می‌کند. استاد مطهری به روایت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
به نظر من مرحوم مطهری از دو، یعنی با دو ابزار، با دو وسیله می توانستند تفاهم و نزدیکی بین دو قشر روحانیون و تحصیل کرده های جدید رو بروجود بیارند. یکی تلاش عملی و دیگری غنای شخصیت خود ایشون. از لحاظ تلاش عملی، خب ایشون در دانشگاه درس گرفتند، با دانشجوها اونس پیدا کردند، در مجامع تحصیل کرده ها مهندسین پزشکان شرکت کردند، به عنوان یک قطب و ملجع و پناهی برای تحصیل کرده های جدید بودن. همونطور که شما در مورد خودتون احساساتتون رو بیان کردید، بله واقعا همینجور بود. اون زمان ها هزاران دانشجو و فارغ التحصیل و کسانی که تو مسائل فرهنگ جدید درس خونده بودند و تحصیل کرده بودند، آقای مطهری رو به عنوان یک ملجع، یک پناه، یک ملاذ، یه آدمی که حرفشون رو میفهمه، میتونه دردهاشون رو علاج کنه، سوالاتشون رو پاسخ بده، بهش نگاه میکردند. و و ایشون نوشته هاش، سخنرانیش در رادیو در اون سالهای اوائل، بعد هم سخنرانی های گوناگونش در دانشگاه های مختلف سراسر کشور در این خط بود. و شاید بتوانم بگم ایشون موفق ترین چهره روحانی در میان محیط های فرهنگ جدید بود، این در دانشگاه ها و حول و حوش دانشگاه ها، بسید تحصیل کرده ها و فارغ التحصیل موفق ترین چهره بود. یعنی هیچ کدوم از این چهره های تقریب بین روحانی و دانشگاه به قدر ایشون در این جهت موفق نبودن و ایمان زیارو